بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما. سلامت باشید.
یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس قابل توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه، آخه ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت، قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده، بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر همراهان گرامی و هموطنان ارجمند، همچنان در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. در این بخش تا ساعت 22 و فرصت داریم که چند برنامه دیگر رو به ترتیب حضور شما بزرگواران تقدیم بکنیم که انشاءالله بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
محمد عتابه در 15 مرداد سال 1366 در یکی از شهرهای شهرستان صومعه سرا در استان گیلان و در خانواده مذهبی و با عشق به اهل بیت علیهم السلام به دنیا آمد.
من محمد عتابه هستم، به عنوان خادمی در این پایگاه و فرمانده این پایگاه.
فرشته با خیلی خوبه، زگه خوبه، من راضی منش.
پدرش کشاورزی ساده و متدین بود که بیش از همه چیز به رزق حلال اهمیت میداد. محمد دوران تحصیل خود را در زادگاهش سپری کرد. او در دوران نوجوانی و جوانی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی زیادی را در مسجد جامع محل و حوزه بسیج شهید بهشتی داشت. در برگزاری یادواره‌های شهدا به صورت ویژه کمک می‌کرد و نقش بسزایی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا ایفا می‌کرد. او پس از گرفتن دیپلم در آزمون ورودی دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام شرکت کرد و پس از فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس در سال 89 به عضویت رسمی لشکر عملیاتی 16 قدس گیلان درآمد. محمد عطابه در سال 89 ازدواج کرد و در سال 93 تنها یادگار او امیر حسین به دنیا آمد.
من و محمد هم دیگر رو ندیده بودیم، نمیشناختیم و از روی شناختی که خانواده از هم دیگه داشتیم این آشنایی شکل گرفت و تو جلسات خواستگاری و صحبتهایی با هم داشتیم و صحبتهایی که رد و بدل شد اصلا هم جنبه مادی و اینا نداشت.
در مورد حاج محمد میگفتن که شهید عطابه خیلی آرومه، خب هیچ کس هم از دهنش چی نمیشنید تا ناراحت بشه، عصبانی بشه، حرفی بزنه.
برای کمک کردن به همه نفر اول بود.
محمد خوش اخلاق بود، کم حرف بود.
در اجتماعات مربوط به ویژه بسیج، مسجد و رویدادهای فرهنگی همیشه مردم محمد عطابه رو می‌دیدن.
در فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی، اردویی، مسجد محل خودمون و برنامه‌هایی رو که ما خودمون داشتیم از نظر مذهبی بوده.
و همیشه هم اخلاق مدار هم تکلیف مدار بودن.
دوستدار خانواده و پدر و مادر بوده، واقعا هم دلسوز بوده در این زمینه.
وقتی از نزدیک میرفتیم در پایگاه که ایشون بعضن فرمانده اون مقر پایگاه بودن، گزارش میدادن، صحبت میکردن، اعلام آمادگی اونها، چقدر نیروهای پایگاه به ایشون علاقمند بودند و دوست داشتنی بود برای سربازای ما، برای بسیجیای ما، برای پاسداران ما.
خدا رو سپاس میگم که توفیق حاصل شد باعث بشه که ما در این مناطق حضور پیدا بکنیم و بنا به فرامین مقام معظم رهبری، همونطور که این لباس رو پوشیدین و وظیفه ما پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مرزهای جمهوری اسلامی هست، یکی از وظایف خودمون رو انشاءالله تعالی به قوه و با توکل بر خداوند تبارک تعالی انجام میدیم.
دیدم ایشون جای اون نگهبان وایساده، میگم محمد جان شما اینجا چیکار میکنی؟ گفتم که الان نوبت شما که نیست، که شما نباید پست بدی. با خنده میگفت که فلانی مشکل داشته، یه مقداری حالش خوش نبوده، من دارم جشن نگهبانی میدم.
شمال غرب به عنوان مسئول پایگاه، پایگاه‌های مختلفی رو ایشون فرماندهی میکرد، مدیریت میکرد اون مجموعه رو. هر قسمتی این پایگاهی که ایشون تحویل میگرفت یکی از پایگاه های بی‌دغدغه بی‌دردسر ما میشد.
میگذرد کاروان، میگذرد کاروان سوی گل ارغوان، سوی گل ارغوان قافل سالار عشق، قافل سالار عشق سر به شهید شهید جوان.
گردان همین شهید بزرگوار، شهید عطابه، در منطقه شمال غرب در محدوده کانمشکه و ارتفاعات علی مردان تو خط بودند. همین که فهمیدند ما داریم برای خارج از کشور اعزام میشیم، خودشون رو در کمترین فرصت و زمان به ما رسوندن.
بچه های کاروان همه حرکت کردن، رفتن و اتوبوس ها حرکت کردن، ماشین هایی که قرار بود این بچه ها رو برسونه به فرودگاه و که قرارش حرکت کنن، اینا همه حرکت کردن. ما تو اون منطقه شمال غرب موندیم. ساعت حدود 11 اینجوری بود که دستور اومدن، گفتن آقا اگر تمایل هنوز دارین میتونین شما 3 نفر بیاین، که من و آقای عطابه و آقای رفعت همراه یه توییتا اومدیم که به این کاروان بتونیم برسیم. ولی این بنده خدا همونجا تو ماشین زنگ زد به خانوادش، گوه من دارم میام بساک من آماده کن من میخوام برم برای اون طرف.
همیشه خب خیلی مهربون و خیلی سنگی تلفن میکرد و گرم جویای احوال ما میشد، ولی این سریال مهربون تر به خاطر رضایت گرفتن شروع کرد و گفت که یه چیزی بگم با لحن خیلی مهربون، که گفتم چیه؟ قضیه سوریه است. گفتم باشه برو.
خیلی راحت رضایتشو گرفت، خانوادهشم خیلی راحت قبول کردن. بعد مدام تو را به ما دلداری میداد، میگو آقا شما هم زنگ بزنیم بذار خیالشون جمع بشه از نگرانی در بیانم.
آمدند داشتن به خاطر اینکه کاراشون و پرونده هاشون و انگزار امکاناتشون رو گذرنامه هاشون رو هماهنگ بکنن، خدا شایدم از این بالا اینا رو دیدم که میدویدن تا خودشون رو از نظر اداری کاراشون رو حل بکنن و خودشون رو به این کاروان ملحق بکنن.
از اونجا سه نفری برگشتیم، یه روز داخل گیلان بودیم، بعد اونم حرکت کردیم رفتیم تهران، از اونجا حرکت.
خیلی هم خسته بود، خستگی راه، خستگی ماموریت. اون روز روز جمعه رو استراحت کرد و روز شنبه همون تنها روزی بود که دیگه همون تنها روز و آخرین روزی بود که ما با هم بودیم.
سوار ماشین شدیم، پشت تویوتا نشستیم، یک سری مهمات زدیم پشت ماشین، نارنجک و امثال اینها که بریم ببریم جلو. تو این کوچه پس کوچه ها داشتیم حرکت میکردیم، اینقدر شلیک خمپاره زیاد بود که دیگه اجازه حرکت با ماشین رو به ما نمیداد. ناچار شدیم که ماشین رو یه جا بذاریم و بقیه مسیر رو پیاده بریم. ماشین رو تو یکی از کوچه ها پارک کردیم، پیاده شروع کردیم به حرکت کردن. به نقطه رسیدیم که حتی کوچه از یه کوچه تا کوچه بعدی رو هم نمیشد رفت، یعنی اینقدر تیراندازی ها زیاد بود.
ما جلوشون سفارایی کردیم و شهید حتابه و شهید کیهانی از شهدایی بودن که ما از منطقه آکادمی اینا رو آورده بودیم تو 3000 به همراه جمع دیگری از دوستان رو.
من بچه ها رو توی جاده آرایش دادم، بعد بهشون گفتم که با زمین همسط بشن که ما باید یه اتفاقی براشون بیفته. این تیم شناسایی که رفت برای شناسایی چند دقیقه که زمان برد، دشمنی که اومده بود که بیاد همه چیزی یکسره کنه و موفق نشده بود به این قضیه، داشت با ریختن آتش سر بچه های ما یه زمانی برای خودش میخرید که فرار کنه.
آتش سنگین دشمن و خمپاره دشمن به نزدیکترین منطقه شهید عطابه فرود اومد.
همین که خود من سری زمینگیر شدم، اصلا نمیدونم چی بود، انگار یکی مثلا با لگد زده این پای منو چسبون، یه جدولی اونجا بود چسبون به این جدول، تقریبا 2-3 متری من بود این خمپاره خورد جلوی من.
خیلی هجماتش زیادی بود چون که دشمن اومده بود زدود به خطی، خط گرفته بود، دوباره شکست خورد رفت عقب، خیلی آتش میریخت، کل قواش ریخت بود برای اونجا.
تا سرمو برگردوندم دیدم آقا محمد افتاده رو زمین،
شهید میشه.
شهید محمد عطابه در 9 آبان سال 95 در شهر حلب سوریه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به رفقای شهید خود پیوست و به آرزویی که سالها برای آن تلاش کرده بود رسید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. هوای تازه.
به نام پروردگار مهربانی ها، درود به شما هموطنان خوبم، شنوندگان فرهنگی شبکه رادیوی فرهنگ، امیدوارم حال و روز خوبی داشته باشید. در برنامه امروز هم طبق روال هر برنامه از این مجموعه
مجموعی از متون انتخاب کردم از شعر و نثر که فکر میکنم لحظات خوش و خوشایندی از جهت معنایی، از جهت حسی و زیبایی شناسی برای شما عزیزان فراهم بشه. در نخستین گام در برنامه امروز چند بیتی از رودکی سمرقندی براتون انتخاب کردم. رودکی پدر شعر فارسی نامیده شده، در سال 329 هجری درگذشت. او اولین شاعر فارسی نیست، اما نخستین شاعر بزرگی است که دیوان مفصلی از او به جا مانده. در دوره سامانیان شاعری میکرد و مشهوره که بسیار هم مورد اقبال پادشاهان سامانی بود و از این جهت ثروت بسیاری هم اندوخته بود. رودکی در بیشتر سالهای عمرش نابینا بود، اما اینکه آیا از ابتدا نابینا به دنیا آمده بود یا بعد نابینا شد موضوعی که درباره اون به قطعیتی نرسیدند. هر کسی به شکلی توصیف کرده، اما آنچه که هست رودکی بسیار حسی و ملموس و عینی جهان اطرافش رو توصیف کرده و از اون سخن گفته. یک زبان ساده، یک لحن شاداب و خردورز، یا بهتر بگم خردورزانه در آثار رودکی است. در ابیاتی که انتخاب کردم رودکی به شادکامی سفارش میکنه و فنای دنیا رو، فانی بودن جهان هستی رو یادآوری میکنه و بسیار از منظر عقل و خرد توصیه میکنه که حالا که این دنیا ناماندگار هست و کسی پیش از ما نتونست اون رو برای خودش نگه داره، پس تو چرا فکر میکنی که دنیا میتونه برای تو بمونه؟ پس انقدر به دنیا ورزی و دنیا جمع کردن مشغول نشو. شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود، و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جعد موی قالی بوی، من و آن ماه روی حور نژاد. نیک بختان کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان فسوس، باد پیشار هر چه باد آباد. شاد بوده است از این جهان هرگز هیچ کس تا از او تو باشی شاد. داد دیده است از او به هیچ سبب هیچ فرزانه تا تو بینی داد. خوب دقت فرمودید که لحن رودکی بزرگ لحن تخاطب هست و نهیب زدن و به شکلی عبرت آموزی است و بیتایی هم از اون بسیار مشهور شده، مثل نیک بختان کسی که داد و بخورد، شور بختان که او نخورد و نداد. شور بخت و نیبت بخت فراوان در گذشته استفاده میشد. بار دیگر میخوام به سراغ سروده های وحشی بافقی برم، شاعری که از قرن دهم خیلی راحت با زبان ساده و با جهان ملموس تونست در حافظه فارسی زبانان خودش رو ثبت کنه. در ماجراهایی که از لیلی و مجنون گفتند و قصه هایی که در بین مردم رواج داشته و متونی که البته شاعران از لیلی و مجنون ساختند، گویین که نظامی گنجوی سکاندار و فرماندار این موضوع هست و لیلی و مجنون و از جهات مختلف برترین متن است که این داستان شورانگیز عاشقانه روایت کرده، اما گاهی به ابیاتی بخشایی از شعر دیگران بر میخوریم که لطف خودشون دارن و به خاطر این لطف و زیبایی در حافظه ما هم ماندند. یکی از اینها ابیات مشهوری است که وحشی بافقی سروده است. مشهوره که لیلی بر و روی چندان نداشت که همگان رو به خودش جذب کنه. و انتقاد بزرگی که مجنون همیشه تحمل میکرد و دیگران به او میگفتند این بود که تو که عشقی به این بزرگی در وجودت هست و اینقدر بیقراری میکنی برای لیلا، لیلا شایسته این عشق تو نیست چون زیبایی چندانی نداره. بسیاری او رو نصیحت میکردن که خب به سراغ زیبارویان و زیباترها در قبیله خودمون یا قبیله های دیگر برو. و همیشه مجنون آشفته میشد از این سخنان و کسی درک نمیکرد که زیبایی یک امر نسبی است و زیبایی تنها چیزی نیست که از لوازم معشوق بودن یا عشق رو در دل کسی میکاره. ابیات بسیار مشهوری است که وحشی در این باب گفته، خیلی از اونها رو شاید چند بیتش رو همه مردم حفظن. من مجموعه از این ابیات رو که حدود 10 بیت است براتون میخونم. به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوری است، به هر جزوی ز حسن وی قصوری است. ز حرف عیب جو مجنون برآشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت، اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. تو کی دانی که لیلی چون نکوییست، که از او چشمت همین بر زلف و روییست. تو قد بینی و مجنون جلوه ناز، تو چشم و او نگاه ناوک انداز. تو مو بینی و مجنون پیچش مو، تو ابرو او اشارت های ابرو. دل مجنون ز شکر خنده خون است، تو لب میبینی و دندان که چون است. کسی کورا تو لیلی کرده ای نام، نه آن لیلی است که از من برده آرام. اگر میبود لیلی بد نمیبود، تو را رد کردن او حد نمیبود. خب ابیات اونقدر مشهور و رسا هست که بحثی درباره اونها ظاهرا لازم نیست، جز این که میگه تو را رد کردن او حد نمی بود. منظورش اینه که رد کردن و انکار لیلی در اون شکلی که من میشناسم و من میبینم در حد تو نیست، تو شایسته این موضوع نیست، یعنی در حدی نیستی که بخوای لیلی رو رد کنی یا انکارش کنی. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مغتنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همه معضلات و مشکلاتی را که امروز بر جامعه‌مان با بعضی توطئه‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن در رابطه با قشر زنان به وجود آمده است برطرف کنیم.
ملاک انتخاب وزیر برای مجلس که اساره ملت است.
کارنامه 11 دوره مجلس نشان می‌دهد زنان هم در میدان رقابت انتخابات مجلس حضور فعالی داشتند. در 11 دوره گذشته تاکنون 111 بار زنان توانستند با پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی نماینده مردم در مجلس شوند. بر اساس آمار در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی 4 نامزد زن که همگی از تهران بودند با رأی مردم وارد مجلس شدند و بعد از آن زنان با ارائه برنامه‌ها کرسی‌های بیشتری از مجلس را نصیب خود کردند.
خانم‌های جامعه ما چه از نظر علمی چه از نظر سیاسی در هر لحاظی اینا توانمندی خودشونو دارن و میتونن به عنوان یک نماینده در مجلس حضور داشته باشن و نقش ایفا کنن.
در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور زنان در مجلس بیش از دو برابر شد و 9 زن از شهرهای تبریز، تهران، کرمانشاه و مشهد به مجلس رفتند. این روند در دوره پنجم هم صعودی بود و 14 زن از ارومیه، اصفهان، تهران، مشهد، ملایر و همدان بر کرسی‌های مجلس نشستند.
زنان ما میتونن در واقع کرسی‌های نمایندگی رو قبول کنند.
در دوره ششم 13 زن از اسلام‌آباد غرب، ارومیه، اصفهان، تهران، دشتستان، شیراز، مشهد، خلخال و در دوره هفتم هم با همین تعداد از اصفهان، تهران، کرج، تبریز، خلخال، رش، زنجان و مشهد به عنوان منتخبین مردم وارد مجلس شدند.
دو سال پرتلاشی رو داشتیم، هم در عرصه قانونگذاری و هم در عرصه نظارتی.
در دوره هشتم 8 زن از اصفهان، تهران، کرج، مشهد
این تر دو فوریتی هست و نیاز به 2/3 آراء شما هست.
و در مجلس نهم هم 9 زن از اصفهان، تهران، سراب، سمیرون و زابل شدند نمایندگان مردم در مجلس.
مواردی در طرح تسهیل ازدواج جوانان مبنی بر کنترل نرخ مهریه بود که پیشنهاداتی مطرح
اما در دوره‌های بعدی حضور زنان پررنگ‌تر شد. در دوره دهم 17 زن از تهران، اصفهان، شبستر، مبارکه، عسلویه، قزوین، نیشابور، تبریز، شهرزا و سمیرون و بروجند و در دوره 11 16 زن از مرند و جلفا، اصفهان، شهرزا و سمیرون، مبارکه، ایلام، تهران، مشهد، نیشابور، قزوین، مریوان، زرند، بروجرد و نائین فرصت حضور در مجلس داشتن.
در ماده 1 ابهام شدید
آمار سالهای اخیر نشان می‌دهد در حوزه آموزشی سهم زنان در عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها 33.3%، دانشگاه‌های علوم پزشکی 34% افزایش داشته و در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری 25.2% از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه زنان هستند.
اگه بخوان توی مجلس و حتی توی جوامع دیگه هم شرکت کنن، میتونه خیلی نقش مؤثر و خیلی مهمی داشته باشن.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شب بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند و سپاس بسیار از اینکه همچنان لطف میکنید و رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش دوم عرض میکنم به غیر از راه‌های ارتباطی رادیو فرهنگ که شامل شماره آشنای 220-485 و همینطور سامانه پیامک 30558، یک راه دیگر ارتباطی به ویژه برای اینکه اظهار نظر بفرمایید درباره این برنامه ها روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 و یا سامانه 30162.
Thank you.
از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه فرهنگستان باشید.